أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دو نکته دیگه مربوط به اون بحث گذشته هست که عرض کنیم و انشاءالله وارد فصل جدید بشیم. نکته اول اینه که در همین فصل عبارت آخوند این بود، این نکته هشتم، تنبیه هشتم، عبارت آخوند قدس الله سره این بود که ثم قد مر ان المقسم فی الامور الثلاثه یه حال الماهیه بالقیاس الی الوجود والعدم. ماهیتی که تقسیم میشه به واجب و ممکن و ممتنع. ما ولا این که ماهیت به واجب و ممکن و ممتنع تقسیم میشه قبول داریم و همینو فعلا میخواییم چیز کنیم، با اون این که نه بر اساس این یه حرفی عرض کنیم، با اون که ازا استقر رأینا علا ان الواجب تعالی زو ماهیه، اینو در اون بحث که واجب ماهیت نداره ما عرض کردیم هیچ کدوم از اون ادله‌ای که اقامه شده برای مسئله تمام نیست، بلکه میشه دلیل اقامه کرد برای اینکه واجب تعالی ماهیت داره، که این حالا دیگه جای بحثش اینجا نیست، این همونجا بحث شد و انشاءالله اگر عمری باشه یه بار دیگه هم در جلد ششم این بحث خواهد شد، چون مفصل دوباره مرحوم آخوند این بحث رو اونجا متعرض شدن. خب اگر این رو گفتیم و از اون طرف و قلنا ان الممتنع ایزن لهو ماهیه، اگه گفتیم که ممتنع هم ماهیت داره، کما اینکه لازم فرمایش خدا آخوند همینه، کما ان ذالک مقتضا ما مر من الاخوند قدس الله سره من قوله. تو همین فصل عبارت آخوند این بود که المقسم فی الامور الثلاثه، المقسم فی الامور الثلاثه هیه حال الماهیه. حالا هیه چرا باید باشه؟ به نظر میاد به اعتبار خبره و الا باید هو باشه. هیه حال الماهیه بالقیاسه الال وجوده والعدم. ببینید یه ماهیاتیه که ممکنه، الانسان ماهیت است و ممکنه، یه ماهیتی هم هست که واجبه که ما نمیدونیم، ولی ماهیت الواجب واجبه، اون ماهیتی است که حتما باید وجود داشته باشه. اما چیه؟ اون یه ماهیتیه که گفتیم ما هم که قائلیم به این که خدا ماهیت داره، نمیگیم ماهیت خدا رو ما میفهمیم، چون سبحان من لا یعلم ما هو الا هو. فرق ما با آقایون اینه که آقایون میگن اصلا خدا ماهیت نداره، ما عرضمون اینه که خدا ماهیت داره، همونطور که امام صادق علیه السلام فرمود، سوال کردن از حضرت الهو ماهیتون و امنیه، حضرت فرمود نعم ما من شیء الا بماهیت و انیه، از این سریع‌تر نمیشه. ماهیت داره اما ماهیت او را فقط خودش میدونه چیه. در بحث در رسالت الحدود ابن سینا میگه حتی ماهیت چیزای دیگه هم که ما میفهمیم اینا در حقیقت از باب این است که فصل مشهوری رو به جای فصل حقیقی میگذاریم، ولا ماهیت خود اشیا رو فهمیدنش مشکله تا چه برسه به ماهیت خدای متعال. خب و ماهیت المربع الدائره المربعه، دائره که ماهیته، مربع که ماهیته. حالا من میخوام این دوتا ماهیت رو با هم ترکیب کنم، میشه غیر ماهیت. دایره مربع اینم یه ماهیتیه، اینم محالون. دایره مربع محاله. یا حتی دور، دور بالاخره ماهیتی داره. ماهیت دور چیه؟ همونی که در تعریفش میاری. ماهیت تسلسل چیه؟ همونی که در تعریف تسلسل میاد. پس بنابراین اگر ما همین فرمایش آخوند رو بگیریم که مقسم ماهیت است که وقتی با وجود سنجیده میشه یکی از سه حال رو داره، یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه، اگه اینو گفتیم که ما البته این که ماهیت به این سه تا تقسیم میشه قبول داریم، اون وقت لم یکن الامکان لازمن للماهیه، وقت دیگه امکان لازم ماهیت ممکن میشه، نه لازم الماهیه به قول مطلق. یعنی بعضی ماهیت ها لازمش امکانه، بعضی ماهیت ها لازمش امتناعه، بعضی ماهیت ها هم لازمش وجوبه. حالا در وجوبش آخوند همراه ما نیست، ولی در اون دوتاش که همراهه. بعضی ماهیت ها هست که لازمش امتناعه، ماهیت ممتنعه. پس بنابراین لم یکن الامکان، نمیشه امکان لازم ماهیت بشه به قول مطلق، للماهیته به قول مطلق، بل تنقسم الماهیاتو الى ثلاثة اقسام، قسم یلزمه الامکان و قسم یلزمه الامتناع و قسم یلزمه الوجود. سه قسمم نشه، دو قسمم بشه، باز فرمایش مشهوری که میگن کل ماهیت ممکنتون یا ممکنون، اون دیگه تمام نیست. اینم مطلب هشتم. مطلب نهم، تبین به ما ذکرناه ان مقسم المواد الثلاث هو المعنى، اعم من ان يكون ماهیتا او غیرها. ما البته این فرمایش مرحوم آخوند رو به این صورت قبول داریم که ماهیت سه قسمه است. کسی بگه ماهیت سه رقم داریم هیچ اشکال نداره، اما اگه بخواد بگه مقسم مواد ثلاث ماهیته، اینو نمیشه پذیرفت. همونطور که دیروز عرض کردیم، مواد ثلاث احکام هر چیزی هم که شما بتونید لحاظ بکنید، هر معنایی که شما در نظر بگیرید به دلیل اون حصر عقلی، یا باید واجب باشه یا باید ممتنع باشه یا ممکن. میخواد اون چیزی که شما در نظر گرفتید ماهیت باشه، میخواد وجود باشه، میخواد عدم باشه، میخواد خود واجب و ممتنع باشه. خود معنای واجب رو شما در نظر بگیر. واجب یه مفهومی داره، حکایت از یه معنایی میکنه، اون معنا چه حکمی داره؟ اون معنام بالاخره باید یا واجب باشه یا ممتنع باشه یا ممکن. خود معنای ممتنع و اینکه مرحوم حاشیخ محمد حسین اصفهانی استدلال میکنه بر اثبات واجب از طریق معنای واجب، از همینجا نشأت میگیره. ایشون میگه آقا شما مفهوم واجبو که داری، این مفهوم بخوای یا نخوایی حکایت میکنه از چی؟ از معنای واجب. حالا من سوال میکنم اون معنای واجب موجوده یا نیست؟ اگه بگی موجود نیست، هر چیزی که معدومه یا باید ممتنع باشد و یا ممکن، هر دوش خلاف فرضه. پس باید معنای واجب وجود داشته باشه. این برهان وجودی مرحوم حاشم محمد حسینه که مولا درزش نمیره، خیلی راحت اثبات واجب میشه بدون اینکه اون راه‌های طولانی رو بخواد. این از چه راهیه؟ از راه همینه که میگه آقا معنا، هر معنایی رو شما در نظر بگیری باید یا واجب باشه یا ممکن باشه یا ممکن. پس ام من ان یکون ماهیتا و غیرها، فل ماهیات و این انقسمت الى واجب و ممکن و ممتنع الا ان مقسم المواد الثلاث یا ام ما لیس بماهیت ایضا، شامل غیر ماهیت هم میشه، کل وجود ول عدم و اوصافهما، فعلیت، علت، اصلا ماهیت نیستن که اینا، العله واجبه، ممکنه، ممتنه، الخالق، امور غیر ماهی، الواحد، بالاخره یا باید واجب باشه یا ممکن باشه یا ممتنه، و همینطور خود امکان و وجود، بله، و حتی واجب و ممکن و ممتنع. الواجب این چه؟ مفهوم امر ذهنیه، هر مفهومی هم ممکنه بر اساس اینکه علم حصولی در خدا نیست، هر مفهومی ممکنه بر اساس نظر قول. ولی معنا چی؟ اونی که مقسمه معناست، معنا یعنی اونی که این مفهوم ازش حکایت میکنه. خب الواجب یعنی اون چیزی که این مفهوم از او حکایت میکنه، یعنی موجود ضروری الوجود. ضروری الوجود الواجب و واجبون به حمل شایع، نه به حمل اولی که هیچ فایده نداشته باشه. الواجب یعنی اون معنایی که این مفهوم ازش حکایت میکنه باید باشه در خارج. باید باشه یعنی واجب دیگه، باید، باید. چرا؟ برای اینکه اگه نباشه یا ممتنعه، این خلاف فرضه، و یا ممکنه، بازم اینم خلاف فرضه. خلاف این است که این مفهوم داره از چی حکایت میکنه؟ از واجب حکایت. تمام فرمایش مرحوم هاشم دوست همینه. پس بنابراین چنان که شما میتونی بگی مفهوم ممتنه حکایت میکنه از یه چیزی که هست یا میشه باشه، مفهوم ممتنه حکایت میکنه از چی؟ بله؟ از یه چیزی که نمیشه باشه. خب پس اون باید یه چیزی باشه که نشه باشه. دیگه نمیشه بگی ممتنه رو حالا بیایم اثبات کنیم که آیا در خارج موجود است یا موجود، اثبات نمیخواد. خود این نمیتونه حکایت بکنه جز از چیزی که نیم. پس ممتنه، ممتنه از به ضرورت. تمام میشه، اینجا بحث تمام میشه. و خب چرا باید این علتش هم گفتیم دیگه، مقسم مواد ثلاث معناست و ذالک لأن انقسام المواد الى الثلاث مبتنن على تقسيمين دائرين بين النفي والإثبات. یا منفصلتین بهتره، منفصلتین دائرتین بین النفی. وقتی ام داره بین نفی و اثبات، همه ی عالم باید تو این بیاد. هر چیزی یا ضروری الوجود است یا نیست. وقتی ضروری الوجود نبود، یا ضروری العدم است یا نیست. پس هیچ نمیشه بگیم فقط ماهیات تقسیم میشن به این سه. هر چی رو شما در نظر بگیرید، اما از ماهیات و معانی غیر ماهوی، همه اینا مقسم مواد ثلاث خواهد بود. خب این بحث تمام. فصل دهم بفرمان فی خواص ممکن. گفتیم آدم مقسم قرار میگیره. شما هر معنایی رو در نظر بگیرید، باید یکی از این ستا باشه. نگفتیم حالا حتما هم هر سش هست. اوکی نگفتیم. مثل اینکه بگی وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن و ممتنع، میشه؟ عدم تقسیم میشه به واجب و ممکن و ممتنع. نه، اون که ما گفتیم نبود که هر چیزی تقسیم میشه به اینا. هر چیزی تو این مقسم داخله، یعنی مقسم خصوص ماهیت نیست. هر چیزی بالاخره باید یا واجب باشه یا ممکن باشه یا ممتنع. خب خواص ممکن آخون در این نه فصلی که گذشت،
عدم شریک و باری ضروریه، عدم خداوند ممکنه، عدم شریک
و باری ممکنه. بله، این عدم شریک و باری عدمه که مصداقاً میشه چی؟ وجود. بله، این در تحلیل ذهن همین، حتی در عدم هم میاد. درسته. فی خواص الممکن. خب آخون تا حالا در این فصولی که گفتن، چهار فصلشون، یعنی در فصلهای 2 تا 5، خواصی از واجب ذکر شد. در فصل گفتن که واجب به ذات نمیتونه واجب بالغیر باشه. در فصل 3 گفتن واجب ماهیت نمیتونه داشته باشه. در فصل 4 گفتن که واجب به ذات واجب الوجود من جمیع الجهاته. در فصل 5 گفتن واجب الوجود واحده. این 4 حکم از احکام واجب رو، یعنی خواص واجب رو، 4 تاشو گفتن. بفرمان که ولی این مقدار به خاطر ضرورت بود. این بحث هایی بود که بعدها بهش کار داریم توی این مباحث و میخواییم ازش استفاده کنیم، لذا اینا رو اینجا گفتیم. وگرنه مباحث واجب باید در جای خودش بیاد، وگرنه مباحث واجب اجل از این است که در امور عامه بحث شود. چرا؟ زیرا امور عامه مباحث مقدماتی فلسفه اسلامی است. علمای اسلام وقتی رفتن سراغ فلسفه، نه به خاطر اینکه دلشون میخواست بحث از مواد ثلاث بکنن یا بحث، حتی مواد ثلاث اصلا تو فلسفه یه چیز نبود، تو فلسفه یونان نبود، خیلی از بحث ها هست که اصلا اصلش نبوده. اونها به خاطر اینکه دغدغه دین داشتن رفتن سراغ مسائل عقلی، یعنی زبان مشترک میان ملحد و مسلم، برای اینکه با این زبان مشترک بتونن هم حرفهای خودشون رو تبیین کنن هم شبهات مخالفین رو پاسخ بدن، چون با غیر این زبان هیچ زبان دیگه ای نمیتونه بیاد و این نقش رو ایفا کنه. بنابراین فلاسفه ما فلسفه رو اونطوری که یونانی کسب میکرد کسب نکرد، خیلی حساب شده مباحثی رو که به دردش میخورد برای اون هدف اونا رو اومد دنبال کرد و توسعه داد، و مباحثی رو که برای هدفش لازم بود و تو فلسفه یونان نبود اینا رو اصلا تأسیس کرد، مثل مباحث مواد ثلاث اصلا تأسیس فارابیه. چرا؟ برای اینکه مقصد اصلی فلسفه اسلامی، زیرا مقصد اصلی در فلسفه اسلامی مباحث مبدع و معاد است. مبدع یعنی همون بحث‌های جلد 6 و 7، معاد یعنی بحث های 8 و 9 اسپا، جلد 8 و 9 اسپا. تمام مقصد اونه و مباحث امور عامه رو مثل همه این کتاب های کلامی هم که مثلا مرحوم خواجه الان نوشته، اومده همین مباحث فلسفی رو مقدمه قرار داده برای بحث های کلامی. یعنی اینا رو فلاسفه ما به عنوان بحث های مقدماتی اومدن مطرح کردن مباحث امور عامه رو. پس بنابراین امور عامه مباحث مقدماتی فلسفه اسلامی است و بحث از واجب جزء مقدمات نیست. علاوه بر این که دیگه تو متن اسفار نیست، ولی جناب استاد حضرت آیت الله جوادی دامز الله در رحیق دارن که علاوه بر این که مباحث واجب به این مقدمات نیاز دارد، پس باید اول مقدمات بحث شود. مضافاً به این که در حکمت متعالیه الهیات از عقل تنها استفاده نمی کند، بلکه از کشف و شهود هم مدد می گیرد، در حالی که امور عامه بحث‌های صرفاً عقلی است. زن فرمود جای مباحث الهیات اینجا نیست. لذا مباحث واجب رو آخوند میگه ما گذاشتیم برای یه سبک دیگر بحث، و فعلاً که مباحث مفهومی و علم حصولی و اینها هست، بحث واجب رو مطرح نمی کنیم. لذا در این فصل فرمودن خواص ممکن رو ذکر میکنیم. حالا این قسمت رو بخونیم. من آقا پیر شدم و من اصلا صدای شما نمیشنم. بله از چی نره بیرون؟ بله. خب این حالا سوال خیلی خوبیه. مگر فلسفه علمی برهانی نیست؟ جواب: در مقام اقامه برهان ما مراحلی طی میکنیم. یک، طرح مسئله. دو، اقامه برهان. سه، ملاحظه نتیجه. بله؟ این رو یه بار دیگه هم گفتیم، منتها حاجی‌آقا افکاری اون وقتش نداشتن. یه دفعه گفتیم که آقا اگر فلسفه رو گفتن گرایش های مختلف مشاع داره، اشراق داره، حکمت متعالیه داره، در اصل تفلسف نیست. فلسفه در اصل فلسفه علمی است که احتیاج داره به چی؟ به برهان. تا اونجایی که شما استدلال برهانی میکنید اون فلسفه است. اما خب فلسفه به عنوان یک علمی که شیوهش برهانه یه مقدماتی داره و یه مؤخراتی. مقدماتش چیه؟ طرح مسئله. طرح مسئله جزء فلسفه نیست. اینکه طرف نشسته بود بغل قابلمش روی چراغ و دید مثلا در قابلمه بلند میشه و میاد دوباره میاد سر جاش، این جزء علم فیزیک نیست. ولی راهگشا هست برای فیزیکدان. یعنی چه؟ یعنی اینی که اینجا نشسته میبینه زمینه میشه برای اینکه یه مسئله براش طرح بشه. با اون که خب بخار هم یک نیروه. اینکه بخاری نیروه به عنوان طرح مسئله، یعنی اقلا این احتمالش، نه به عنوان یه چیزی که حالا ثابت شده. ثابتشو بعد بعدن بره اون وقتی که میره در مقام اثبات میشه فیزیک. ولی اون وقتی که طرح میشه این جزء علم فیزیک. در مسائل فلسفی هم طرح مسئله اونی که مشاعه میگه آقا برو سراغ عقلت ببین چه چیزهایی رو برای طرح میکنه. حکمت اشراق میگه در طرح مسئله اکتفا نکن به عقل، برو اول اهل تهذیب باش تا چشمت باز بشه یه حقایقی رو ببینی. خب اون حقایق رو که دیدی اون وقت بیار تو فلسفه با برهان اثبات کن. ملا صدر میگه نباید به این دوتا اکتفا کرد. خب بله، عقل خودش میتونه برای ما طرح مسئله کنه، شهود هم میتونه طرح مسئله کنه، ولی یه چیز دیگه است که خیلی فراتر از اینهاست و وسیع‌تر. برای اینکه عقل و شهود انسان محدود به اندازه خودشه، اما وحی یعنی علم الهی که نامحدوده، میگه برو از اون دریای نامحدود هم برای طرح مسئلت استفاده کن. پس میشه حکمت متعالیه، متعالی بودنش در مقام طرح مسئلت. البته وقتی مسائل بیشتر طرح شد در مقام اقامه برهان خب وسعت پیدا میکنه فلسفه. اما بالاخره فلسفه همون بخشه استدلال، بخش تفکر، بخش استدلال عقلیه. یکم در ملاحظه نتیجه. حقیقت معاشا میگه من به این نتیجه رسیدم و بس سلام. حکمت اشراق میگه وقتی به نتیجه رسیدی با شهودت هم مقایسه کن ببین آیا نتیجه با شهود هماهنگ یا نیست؟ اگه نیست یه خورده تأمل کن، ممکنه اون نتایجی که گرفتی درست نیست، یا شهوداتو بعد تفسیر کردی، چون هر دوش میشه. آخوند میگه خب در نتیجه علاوه بر این که باید شهودها رو ملاحظه کنی، وحی هم باید ملاحظه کنی. چه بسا وحی شما رو ملزم کنه، متنبه کنه که باید یه دور دیگه برگردی و اون استدلالتو بررسی کنی. نکنه دچار مغالطه شدی و فکر میکنی اقامه برهان کردی، چنان که اگه دیگه قرص شدی و محکم شدی، اون وقت راحت میتونی وحی رو تأویل کنی. آخوند صریحا میگه دیگه، میفرماد که ادله ما یعنی احادیث ما من طرق اصحابن الامامیه در حد تواتر در اینکه روح قبل از بدن وجود داشته، ولی به دلیل اینکه عقل حاکم به این است که محال روح قبل از بدن باشه، همه اونا رو باید چه کار کرد؟ تأویل کرد. تعبیر تأویل رو داره. در کجا؟ در اول بحث نفس عرشیه ملاحظه بفرمایید. بله این اشکال باره. و اینم و احسن تذکر و فیه خواص الممکنه به ذات، چون میگه مثلا من حرکت جوهری رو از آیه و تر الجبال تحسبها جامدتا و هی تمر مر السحاب استفاده کردم. یه در این فصل خواص ممکن رو میخوایم ذکر کنیم، اما حالا مقدمتا بگیم که چرا خواص ممکن رو شروع کردیم و خواص واجب رو تموم نکرده وارد خواص ممکن شدیم. البته عرض کردیم که اصل خود اسفار کتاب درسی نیست. فصل اول درباره احکام کلی مواد ثلاث بود، فصل دوم تا پنجم خواص واجب بود، دوباره از فصل ششم رفت سراغ خواص کلی یعنی احکام کلی مواد ثلاث، و بحث امکان دوباره حالا اومده. اگه میخواست تنظیم درست باشه، باید اول احکام کلی مواد ثلاث در ضمن فصولی همش تمام میشد، بعد می اومدن سراغ احکام واجب به هر مقداری که بنا بود در اینجا بحث کنن، مثلا در همون پنج حکمی که در اون پنج فصل بحث شد، بعد می اومدن سراغ احکام ممکن. و انما اخرنا ذکر خواص الواجب به ذات الى قسم ربوبیات، چرا ما عقب انداختیم بحث خواص واجب به ذات رو به بخش ربوبیات، یعنی جلد ششم و هفتم؟ لأن اللائق بذکرها اسلوب آخر من النظر، برای اینکه اون چه لایق است به ذکر اون مباحث یه نوع دیگری از نگاهه، که جناب استاد آیت الله جواد دانشگاه فرمودن یعنی همون نگاه کشفی، اونجا مناسب کشفه. لجلالت ذکرها ان یکون واقعا فی اثناء احکام المفهومات الکلیه و خواص المعان العقلیه الانتزاعیه، برای اینکه اجل از ذکر خواص واجب از اینکه بیاد در اثناء احکام علم حصولی مفهومات کلیه و معانی انتزاعیه. البته مراد از مفهوم در اینجا خود اون صورت ذهنی نیست، محکی اون صورت ذهنیه، یعنی مفهوم لفظ مشترک همونطور که بارها گفتیم هم به صورت ذهنی گفته میشه مفهوم، هم به اون چیزی که این صورت ذهنی اون رو نشون میده که ما ازش تعبیر میکنیم به معنا، که خودش هم بعد فرموده و خواص المعان العقلیت الانتزاعیه. خب در امور عامه بحث مفاهیم نمیشه مرنه، برای اینکه اگه این بشه که میشه منطق، بحث فلسفی از معناست. پس اگه اینجا تعبیر به مفهوم میکنن، یعنی اون فهمیده شده شما، فهمیده شده شما مثلا حرکت، مثلا واجب ممکنه، نه مفهوم واجب و ممکن، اونی که این مفهوم موجب شده که شما بفهمید اون را. علم حصولی موجب میشه که شما اون محکی را میفهمید از طریق مفهوم. پس مفهوم بر خود اون واقعی که مفهوم ازش حکایت میکنه به دقت العقلیه و حقیقتا صادقه، لذا اونم مفهومه. خب میگه اونی که جای بحث خواص واجبه اونجاست، الا شیئا نظرا منها، مگر یه چیز کمی از خواص واجب که یتوقف علیه صحت السلوک العلمی و تنوت به العبادت العقلیه، مگر یه مقدار کمی از خواص واجب رو که متوقف است بر این مقدار کم جواز سلوک علمی، یعنی شما بخواید راه علمیتون رو طی کنید باید اون چیزهایی را که پیش نیاز برای بحثای آینده است اول ذکر کنید. برای من یه سری از این مباحث چون پیش نیازه تو خود همین امور عام است، لذا اون بحثای واجب رو اون مقدارش که پیش نیاز بحثای دیگه است رو متعرض شدید. اونی که عبادت عقلی منوط به اونه، عبادت عقلی همونطور که فرمودن جناب آقای شیرازی در الاسفار و عن الاسفار فرمودن هر چیزی یه عبادتی داره. عبادت هر چیز این است که برای اون کاری که مأمور به اونه به اون اقدام بکنه. عقل اگه بره سراغ تفکر این میشه عبادت، اما اگه عقل اسیر وهم بشه و در خدمت وهم قرار بگیره اون وقت میشه چی؟ عصیان. یه عبادت عقلی که ما داریم میکنیم که عبارت از کار برهان و استدلال منوط به اون بحثا بوده، لذا اونا رو گفت. خب اون یه مقدار کم چیه؟ و هو الذی قد مر بیانه، اون یه مقدار کم همونیش که در فصل‌های 2 تا فصل 5 گفتیم. و سنعود و الی، البته یادتون باشه همه اینا رو دوباره هم تکرار میکنیم، همه این بحث های پنجگانه ای که در مورد واجب کردیم در اینجا به روش علم حصولی بفرمان بعدن با استمداد از کشف و شهود مجددن بحث میکنیم. و سنعود و الیه علی مسلک قدسی، با یک شیوه منزه و طریقی آسمانی، یعنی اونجایی که دیگه باب حقایق بر ما گشوده میشه و هم فرمان اونجا یه جور دیگه بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت.